بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در معنای اجاره بود لغتن و اصطلاحاً. گفتیم لغتن به معنای اجرت و کرا آمده و مشهور اینجور معنا کردن در لغت، و در اصطلاح تعریفات مختلفی برای اجاره شده. مشهور فرمودن اجاره تملیک المنفعه است. بعضی به این ایراد گرفتند که همه جا تعریف اجاره به تملیک المنفعه نیست، بلکه بعضی جاها عمل است، عمل خودش رو تملیک میکنند، مثل در حر. یه ایراد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تعلیق به این تعریف و مطلبی که مشهور فرمودن تملیک المنفعه، امام فرمود اجاره، عرض کنم که تملیک به نحو صریح نیست. اجاره به نحو دیگری از قرار داد، نه تملیک. بله، در واقع میتونیم بگیم تملیک المنفعه هم هست در تعریف اجاره، بگیم تملیک المنفعه، ولی این معنای صریح نیست. اگر ما در تعاریف لفظ صریح لازم داشته باشیم، این لفظ صریح نیست. لفظ صریح در اجاره لفظ آجرتوست. اجاره یه نحو دیگری از قرار داده است در مقابل بیعی که تملیک است. علی حال این اشکالی که امام بهش میکنن فرمود صریح نیست، ولی لعل اجاره با این قول که بگه ملک تو که منفعت داری شاید محقق بشه. این تعریفات رو گفتی مرحومای لنکرانی در تحریر که شرح میکنند، در شرح تحریرشون اشکال میکند و میفرماد بر این که این تعریفات هر کدام یه اشکال خاصی درش هست و اولا در تعریف اونیست که مرحومای بروجردی فرمود، و ایشون تعریف مرحومای بروجردی را خالی از اشکال میدوند. اونی که مرحومای بروجردی فرموده بود، عرض کردیم که شما فرمود اضافتون خاصه، اجاره یک اضافه، یک ارتباط خاصی است، یک معنای خاصی است که اغلا در اون عین مستأجره لحاظ میکنند نسبت به اون مستأجر. وقتی گفت آجر تو کدار، به اون شخص اجاره میدهد خانه را، یه ارتباطی، یه معنای را اغلا اعتبار میکنن بین این دار و اون شخص، که گفت آجر تو کدار، و اون ارتباط این است که اضافتون خاصه در این عین ارتباط خاصی پیدا می شد نسبت به مستأجر، که عقلا میگن این مستأجر مالک منفعت این عین می شود. این ارتباط رو بین عین مستأجره که اون دار باشد و اون شخص مستأجر، این ارتباط رو در نظر می گیرن، این معنا رو در نظر می گیرن که حالا که این ارتباط ایجاد شد، نتیجهش این است که اون شخص مستأجر مالک منفعت این دار میشه، منفعت این دار مختص به او میشه، اوست که میتوند از این دار استفاده کند، بهره بردارد. این اضافه خاص ارتباطی که بین عین مستأجره و اون شخص مستأجر پیدا میشد، این ارتباط رو اجاره بهش میگن. و ارتباط یه نحو ارتباطی است که نتیجهش اندل عقلا که معتبر میدانن این ارتباط رو، مالکیت مستأجر میشد نسبت به منفعت. حالا یا تعبیر مالکیت بکنیم یا اختصاص بگیم، اختصاص به او پیدا میکند، حالا اون تعبیراتی که گفته شده بود. بنابراین پس در اجاره وقتی گفته می شد عقد یا اجاره، اون ارتباط خاص رو می گند بین اینها، بین عین مستأجره با اون شخص. اینو می گیم معنای اجاره است اندل عرف. خب حالا این تعریفات رو گفتیم و ایشون فرمود بهترین تعریف تعریف امامه، ولی عرض کردیم که اشکالی که ایشون به تعریفات علما کرد عین اون اشکال در تعریف امام هم هست، به جهت این که اونها گفتن اشکالی که به سایر تعریفات هست این است که این تعریف، تعریف به هم به حمل اولیه نیست، تعریف باید تعریف کامل، تام، حد تام آورده بشد برای مثل الانسان، حیوان و ناطق. اینو میگیم تعریف. اینو درباره انسان میگیم، عرض کنم که الانسان، حیوان و ناطق، این تعریف تعریف کامل است، حد تام ازش تعریف میشه. حد همون تعریفه، حد تام اون است که حقیقت اون شی رو، ماهیتش رو مشخص کند، جنس و فصلش رو بگه. مثل الانسان ماهو، در حد تعریف میگه حیوان و ناطق، هم جنس و هم فصل رو میارد، حقیقت انسان رو بیان میکند. اینو میگیم حد تام. این تعریفات حد تام نیست. مثلا میگه اجاره یعنی تملیک منفعت، یا فرض کنید که اجاره، بله، تملیک منفعت، یا تعبیرات دیگری که بعضی گفتن مثل مرحوم صاحب عروه، تملیک المنفعه، یا عرض کنم که تملیک، مطلبی که مثل علم هم بگیرد، مثل عمل رو هم بگیرد. الان یه حاله اینها ایرادی که به اون تعریفات مرحوم های فاضل کردیم بود که حد تام نیست، تعریف به جنس و فصل نیست، ماهیت اون اجاره رو بیان نمی کند، بلکه شرح الاسم است. الاجاره ماهیه؟ میگه اجاره تملیک منفعت هست، منفعت رو به دیگری تملیک میکند. این تقریبا شرح اسم اجاره رو توضیح میده که فرق دارد با مثلا بیع. اون تملیک عین است، این تملیک منفعت است. اینجور تعریف جوری هست که اختصاص پیدا میکند تعریف به اجاره در مقابل تعریف بیع. اسم رو معنا میکند که ما فرق بذاریم بین این جنس با جنس دیگر، ولی حقیقت رو معین نمیکنه. خب اگر ایراد به تعاریفی که آیون داشتن این باشد، عین این ایراد در تعریفی هم که مرحوم امام فرموده، مرحوم آقای بروجردی فرموده است، عین همون انجام هست. این که فرمود اضافتون اجاره، اضافتون خاصه، کذا کذا، این تعریفه به حد نیست، بیان ماهیت اجاره رو نکرده است، جنس و فصل نیاورده. فرمود این یک ارتباط خاصی است که عقلا اعتبار میکنن بین این عینه، عرض کنم که عینی که به اجاره میگذارد و اون شخصی که مستأجر است، ارتباط خاص. این اضافتون خاصه باز تعریف به جنس و فصل برای اضافه نیست، همون ایراد انجام هست. علی حال تعریفات که گفته شده این هاست و فرقی هم نمی کند بین این تعریفات، هر کدام تعریف به حد تام نیست، ولی علی حال اشاره می کند به اضافه اجاره و اجاره رو معنا می کند برامون که فرق است بین اجاره و بیع مثلا یا نکاح و عقود دیگر. اسم رو مشخص میکنه، شرح الاسم است. از این دیگه تمام میشه در بحث معنای اجاره، معنای لغوی و اصطلاحی. وارد میشن مرحوم امام در اصل مراد از اجاره. فرمود برای این که عقد الاجاره، مسئله یک، عقد الاجاره. اجاره با چی محقق میشه؟ یه عقد میخواد، ایجاب و قبول میخواد. یک ایجاب میاد و قبول، بعد از تحقق این ایجاب و قبول اجاره محقق میشه در خارج. اون شخص میشه مالک منفعت این دار. فرمود عقد اجاره لفظی است که مشتمل است بر ایجاب و قبول. خب ایجابش چیه؟ دلالت بر چی میکند ایجاب در عقد اجاره؟ اون شخصی که ایجاب رو میخواند، یک کسی هم قبول میکند. شخصی که ایجاب رو میکند یعنی یک لفظی میارد که دلالت میکند بر تحقق اون اضافه خاص. اجاره رو گفتیم اضافتون خاصه، ارتباطی است که عقلا قبول میکنن، ازش تعبیر میکنن اضافتون خاصه، که در اون عین حاصل میشد به اعتبار مستأجر که او مالک این منفعت میشه. ایجاب اون لفظی است که دلالت میکند بر ایقاع این ارتباط، این ارتباط رو در خارج محقق میسازد که اون شخص میشه مالک منفعت این دار. مثلا لفظی که دال بر ایقاع و تحقق این معنای خاص، اضافتون خاصه، اون اضافه رو، لفظی که او رو ایجاد میکنه، یعنی ایجاد میکند انشاءن، نه خارجن عملا، لفظی که عرض کنم که دلالت میکند بر ایقاع و ایجاد اون ارتباط خاص که معنای اجاره بود در خارج، اون لفظ رو میگیم لفظ ایجاب، که همون سر لفظ سری آجر توکه است. وقتی گفت آجر توکه، این لفظ ایجاب است، تحقق میدهد اون معنای اجاره رو. یعنی وقتی گفت آجر توکه، انشاءن دارد ایجاد میکند، واقع میسازد اون ارتباط خاص رو در خارج، که این عین میشه مربوط به این آقا و این آقا میشه مالک منفعت این دار. پس اون لفظی که دال است بر ایجاد و ایقاع این معنای اجاره در خارج، اون رو لفظ رو بهش میگیم لفظ ایجاب، که همون آجر توکه است. لفظ صریحش آجر توکه است، که میرسوند آجر توکه یعنی این رو تملیک نکردیم به اون طرف. آجر توکه دار یعنی ارتباطی بین این دار و اون شخص. اغلا اعتبار میکنن که معناش این میشد که این شخص مالک منفعت و مالک اختصاص، یا حالا گفتن مالک منفعت دار میشد، یا دار منفعت دار اختصاص به او پیدا میکنن. تعبیرات مختلفی که داشت، اختصاص بود یا تملیک. لفظ دال بر ایجاد و ایقاع این ارتباط، البته ایجاد ایجاد انشائی، لفظ ایجاب رو وقتی گفت آجر توکه، این انشاء میکند، عرض کنم که این معنا رو در خارج، یعنی این تحقق پیدا کرد مالکیت این شخص نسبت به منفعت دار. لفظ دال بر ایجاب یعنی دال بر ایجاب، لفظی است که دلالت میکند بر واقع ساختن اون معنای اجاره در خارج انشاءن. این لفظ آیا یعتبر فیه العربیه؟ نه. چرا میگیم عربیت درش معتبر نیست؟ هر کس به زبان خودش، گفتیم قبلا بیع و اجاره و سایر عقود، اینا یک معانی هستن که متداول بودن بین مردم در صدر، در قبل از اسلام. قبل از اسلام بین مردم بیع محقق میشد، این از لوازم زندگیشون بود، اجاره میدادن خانه هاشون رو، املاکشون رو، خرید و فروش میکردن و هر کدام به لفظ خودشون میگفتن. بیع رو با لفظ خودش واقع میساخت، اون اجاره رو به لفظ خودش. قبل از اسلام متداول بود اینها بین مردم. بعد از شروع اسلام، شارع مقدس اومد اون عملی را که اونها به قصد بیع یا به قصد اجاره یا به قصد نکاح، هر عقدی واقع می ساختن رو، شارع مقدس اومد صحه روش گذاشت، تأیید کرد، تنفیذ کرد. این لفظی که شما میگید برای ایجاد بیع یا ایجاد اجاره، من قبول دارم. این صحه‌ای که شارع روش گذاشت، اون رو بیع شرعی یا اجاره شرعی کرد، که در شرع مقدس این صحیح است و ممضاست. خب شارع وقتی تصحیح کرد، صحت روش گذاشت، اگر قصدش این بود که قیدی شرطی چیزی داشته باشد اضافه میکرد، کمان کش اضافاتی کرده، شرایطی در بی در اجا هر کدام شرایطی گذاشت، اونا رو بعد میگیم اون شرایط، اونایی که شرایطی که شاره گذاشته مورد قبول. اگر شرطی نگذاشت ما میگیم معتبر نبوده. و در این که لفظ عربی باشد یا لسان دیگری باشد، اینو شاره قیدی روش نگذاشته، همون عمل متعارف اندل عرف که هر کس به زبان خودش بی رو محقق میکرد، هر کس به زبان خودش لسان معتبر پیش خودش اجاره رو محقق میکرد، شارع اینا صحه روش گذاشت. بنابراین لا یعتبر العربیه، برای اینکه شارع مقدس قیدی رو این عملی که متعارف بود بین مردم قبل از اسلام بی میکردن، هر کس به لفظ خودش اجاره میکرد به لفظ خودش، شارع همون رو تأیید کرد، صحه روش گذاشت، شرطی برای این جهت نگذاشت. بنابراین پس میگیم لا یعتبر العربیه یا زبان دیگر، بلکه میگیم هر کس به زبان خودش میتوند لفظ بی رو عرض کنم که بگه و این بی رو محقق بکند، معامله عرض کنم که داد و ستدی که میکنن، خرید و فروشی که میکنن با زبان خودشون مطرح کنن، اجاره رو با زبان خودشون مطرح کنن. چون شارع مقدس اون وقتی که صحه گذاشت این عمل متعارف و متداول بین مردم را که به یا اجاره باشد قیدی بهش اضافه نکرد، در این مورد که عربیت به چه زبانی باشد قیدی نیاورد، میگیم پس زبان خاص معتبر نیست، لا یعتبر العربیه. خب اگر کسی اصلا زبان نمیتوند تلفظ بکند که بگیم ایجاب به زبانش بیارد، حالا عربیت معتبر نیست، آیا لفظ معتبره؟ در اینم میگن بر این که عرض کنم که بله، اگر کسی اخرسه اصلا لفظ نداره، اونجا در غیر این عقود چکار میکنه؟ با اشاره مطلبشو میفهمونن، همینجور که با اشاره مفهمه، این که من گرسنمه تشنمه فلان چیز رو احتیاج دارم میفهماند، این همون در اینجام در عقودم. اگر یک عرض کنم که با یک زبان اشاره مطلب رو بفهماند که من میخوام خانم رو اجاره بدم به این آقا، یا اجاره دادم خانم رو به این آقا، این آقا بره مثلا استفاده کند از منفعت دار، بره تو این خانه بنشین، با اشاره بفهماند، همون کافی است. پس لفظ معتبر است در جایی که توانایی بر اداء لفظ تلفظ داشته باشد، اگر توانایی بر لفظ نداره ایجاب با همون اشاره مفهمه کافی است. پس لا یعتبر العربیه، بلکه اگر کسی اخرسه با زبان با اشاره میتوند مطلب خودش را بفهماند. یه بحث دیگر که بحث مهمی است این است که اصلا ما لفظ لازم داریم در بیان مقاصدمون در عقود و معاملات، یا اینکه نه لفظ لازم نیست، بلکه اگر چنانچه با یه فعلی با یه عملی مثلا در بی داد و ستده، به جای اینکه بگه بی تو که هازل کتاب، کتاب رو در اختیار او میذارد، عملا کتاب رو میدهد دست او، اونم پول رو، سمن رو میذارد تو دست بایه. اینم یه جور معامله است. آیا این کافی است که بهش معاتات میگیم؟ بیع معاتات یعنی داد و ستده، عرض کنم که عملی نه با لفظ. آیا در در بیع مسلمه، جایزه، اونو دلیلم داریم، در نکاح دلیل آمده، آیا در اجاره یه همچه مطلبی کافی است که مثلا کلید خانه رو میده دست اون طرف، بفرماد شما مثلا یه مدت یک سال دو سال چقدر استفاده کنید از این؟ لفظی در کار نیست، خانه رو در اختیارش مسلطش میکند بر انتفاع از دار، اونم قبول میکند، میگیره، میره تو خانه میشینه. این اجاره معاتاتی کافی است یا کافی نیست؟ بحث در معاتات در اجاره است که ایجاب به لفظ نیست، ایجاب رو عملا اجرا میکند، خانه رو عملا تحویل این شخص میده که برد از منفعتش استفاده کند. این رو میفرمون بر این که در عقود معاتات معتبر است بلا اشکال، در تمام عقود قیدی برای این که حتما باید با لفظ باشد ما نداریم. لذا چون متفقون علیه هست که این معاتات در عقود وارد است، عقود عملی داریم و عقود لفظی. این عقد عملی رو عقلا همه قبول دارن، عقلا و علما همه قبول کردن. پس در معاتات هم میاد، در اجاره هم معاتات میاد، چون شرطی برای این که با لفظ باشه گفته نشد. اینقدر مورد قبول علما هست که بعضی اصلا مطرح نکردن. مرحوم محقق در شرایع به تبع او، مرحوم صاحب جواهر، بحث معاتات در اجاره رو از عنوان نکرده که ببینیم اصلا بگن معاتات میاد یا نمیاد، دلیل اینکه معاتات در اجارم وارد میشه یا نه، دلیل ورودش چیز، عدمش، از بحث نکردن. ظاهرا جهتش این بود است که اتفاقی است، بحث ندارد که همین جور که عرض کنم که اجاره با لفظ محقق میشه، با عمل هم محقق میشه، چون مخالفی نیست، اشکالی درش دیده نمیشد، قابل بحث نیست. لذا خیلی ها اصلا بحث نکردن. علی حال، معاتات از چیزهایی است که از عقودی است که مورد بحث بین علما هست و قبول کردند به اینکه معاتات در عقود اجرا میشه. بحثشون، اون بحثی که در معاتات دارن این است که آیا عقلا در اون، عرض کنم که وقتی میخوان اقرازشون رو منتقل کنن به غیر، در عقود، در معاملات، در عرض کنم که اجارات، امثال این، در منتقل کردن این اقراض به غیر، آیا لفظ معتبره؟ با لفظ قرضش رو به دیگری بفهماند یا با فعلم جایز؟ این بحث در معاتات که عقلا برای رسوندن قرضشون به غیر تا توضیح بدن چی میخوام از این عقد واقع بسازد، آیا قرضشون رو از در اجاره، در نکاح، در بیع، در هبه، هر چی از عقود، آیا قرضشون رو با لفظ رسوندن اقرب به واقع میدونن یا با عمل؟ میگن بر این که بعضی قائلن که با عمل اقرب به واقع است، با لفظ قابل حمل بر یه معنای دیگر هم داره، وقتی میگه به تو حاضر دار ممکنه مرادش از به تو این باشد که شما رو مسلط بر این خانه میکنه، نه معنای بیع، انتقال ملک از خودش به دیگری. ولی در عمل دیگه اینجور نیست، عمل صریحه. عرض کنم این کتاب رو که میخواد بفروشه، کتاب رو دست میگیرد میذارد تو دست خریدار، این صریحاً یعنی این مال تو، ملک تو، اونم پول رو میذارد تو دست مال بایه، اونم عملا میگه این پول مال تو. بنابراین پس در عمل اقرب به رسوندن واقع، به رسوندن مطلب به طرف است تا با لفظ. بعضی اینجور میگه که در عقود وقتی انسان میخواد قرضش رو که اجاره است، عرض کنم که بیع است، هبه است، نکاح است، طلاق است، هر کدام از این عقود، وقتی میخواد هدفش و قرضش رو برسوند، با لفظ اقرب است یا با عمل؟ جمع میگن با عمل اقرب، دیگه هیچ احتمال غیر خلاف درش داده نمیشد. کتاب و گذاشت تو دست او، اونم پول و گذاشت تو دست این، یعنی داد و ستد. بعضی به عکس میگن عمل باز قابل تردیده، شاید مزاح میکنن، شاید مثلا الان قصدش واقع نیست بلکه میخواد تهدید بکند یا هرچه. بعضی میگن لفظ صریح تر، اقرب به واقع. وقتی گفت آجر تو، یه غیر اجاره رو نمیرسوند، همون لفظ اجاره رو عرض کنم که به طرف میرساند، که من این مال رو به شما به صورت اجاره عرض کنم که دادم. بعضی لفظ رو اقرب به واقع، دیگه این عرفیست، دلیل خاصی نداره. بعضی میگن با لفظ عرض کنم که واقع رو بدون تردید میرساند، بعضی میگن نه، عرض کنم که عملم همینجوره. حالا عمل اولا هست، اقرب به واقع هست، داد و ستد عملی یا اجاره عملی که کلید خانه رو میده دست فلانی، اشاره میکند آقا بفرمایید تو خانه شما از منفعت این خانه بهره برداری کنید، این اجاره عملی است. اجاره عملی داریم که معاتات بهش میگیم، اجاره لفظی هم داریم که با لفظ. پس ایجاب لازم داریم، در اجاره ایجاب لازم است، منتها به لفظ باشد یا عمل. به لفظش خب کافی است که بلا شبهه میگن با لفظ محقق میشه، آجرت با لفظ صریح هم آجرتو که یا اکریتو که است، و عمل هم همون عملی که این مطلب رو برساند، خانه رو تحویل میدهد شما برید، چون مثلا صحبت اجاره هست، من میخوام منزلی تهیه کنم، دنبال منزل هستم، این آقا میاد کلید رو میده به اون طرف، برو تو منزل بنشین استفاده کن ازش، اون تا یه زمانی میگذارد یه شرطی که معلوم شد اجاره از بیع نیست. پس معاتات در اجاره وارد است، میشه با معاتات اجاره رو محقق بکند بلا شبهه. و علت شمینه چه گفتیم، اغلا برای رسوندن مطلبشون به طرف به هر دو صورت عرض کنم که عمل میکنن، هم با لفظ مقصودشون رو به طرف میرسونن هم با عمل. وقتی اغلا عملشون اینجوریست، عرض کنم که با هر دو اجرا میکنن اقراضشون رو به دیگران میرسانن، پس در عقد اجاره هم میگیم هم با لفظ کافیست هم با عمل. عملا هم اگر بخواد عرض کنم که اجاره رو محقق کند، به همون صورت در قسم اولش که بلا شبهه میاد خانه رو در اختیار طرف میذارد، او میفهمد منفعت این دار رو مالک شد. یه وقت هم عرض کنم که یه شخص حر میخواد یک عملی رو برای دیگری تعهد میکنه، لباسشو بدوزد، در اونجا میگن، بعضی گفتن دیگه اونجا معاتات نمیاد چون حل مملوک قرار نمیگیرد که خودشو در اختیار طرف بذاره، اما اونجا میگن چرا، در اجاره حر نفسش را برای ساختن یک ساختمانی یا دوختن یک لباسی خودشو اجاره میداد، اونم معاتات درش راه دارد و این است که این لباس رو میگیرد در اختیار خودش، یعنی من میدوزم، همینقدر که لباس رو در اختیار به این غرض که من میدوزم این لباس را، این عملا قبول کرده ساخت دوخت لباس را، بنابراین پس این اون لباس رو میداد به این، اینم لباس رو میگیرد به قصد دوختن، پس میتوند اینم عرض کنم که معاتاتن اجاره عملی واقع بشد. بعضی میگن شروع، بعضی میگن شروع در دوخت، لباس رو دست میگیره شروع کند عرض کنم که با سوزن و نخ یا چرخ بدوزد، شروع این عمله. پس معاتات عملی در اجاره هم میاد، چه در نوع تملیک منفعت و چه در نوع تملیک عمل، در هر دو هم اجاره عرض کنم که لفظی کافیست میتوند محقق بشه، هم اجاره معاتاتی، چه در تملیک منفعت، خانه رو در اختیار طرف میذارد به او میفهموند که یک سال تو این خانه بنشین منفعتش مال شما، و هم عمل دوخت لباس رو، لباس در اختیار میگیرد برای دوخت یا اون لباس رو میدهد به ایشون، عرض کنم که و اینم قبول میکند. علی حال اجاره هم با عمل که معاتات باشد محقق میشه، هر دو قسمش، چه تملیک منفعت چه تملیک عمل، با معاتات محقق میشه، با لفظم محقق میشه. و اینقدر علما این رو واضح میدانستن که معاتات در معامله جریان دارد که بعضی اصلا مطرح نکردن، به وضوح باقی گذاشتن. پس این یک بحث که عقد اجاره هم لفظن عرض کنم که محقق میشه و هم عقد معاتاتن با دابا عمل انجام میده، فعل رو اون تحویل میده در اختیار او، دوخت رو اونم قبول میکنه، پول رو میده. علی حال پس عقد اجاره یه لفظی است که مشتمل بر ایجاب و قبول. ایجاب این است که انسان اون معنای اضافتون خاصه که اجاره بود اون رو در خارج محقق می کند انشاءن، حالا یا با فعل یا با قول. ایجابش این، قبولم رضایت دادن به این عمل، اونم یا با لفظ میگه قبل تو، و یا اینکه با عمل، اونم میگیرد عرض کنم که خانه رو که ازش استفاده کنه، یا اون دوخت رو داد به اون طرف، اونم میگیره برای اینکه بدوزه. عملا هر دو جاری است. بنابراین پس در عقد اجاره که میگیم باید ایجاب و قبول باشد، ایجابش معناش واقع ساختن اون معناست در خارج، حالا یا با لفظ و یا با فعل. در آیه قرآن هم که می‌فرماد اوفو بالعقود، اونجا میگیم اعم از لفظ و عمل، فرماد وفا کنید، امر میکند به وفا به عقد، به عقدتون وفا بکنید. عقد یعنی چی؟ عقد یعنی یک قرارداد، یه قراردادی است بین دو نفر چند نفر بسته میشه، متعهد میشن که این کار انجام بگیرد. حالا این عهد و پیمان یه وقت یک عرض کنم که عهد فرماد اوفو بالعقود، یه وقت هست یه عهد لفظی است با هم دیگه معاهده کردن، یه وقت یه عهد پیمانه دو طرفه است. این پیمان میبندد به او به این که فلان کارو بکند، اونم قبول میکند که اجرتی بدهد. این عهد یعنی عرض کنم که یه قرارداد. قرارداد ممکنه لفظی باشد، ممکنه عملی باشد، هر کدوم باشد اون قرارداد. قرآن فرماد اوفو بالعقود، به عقدتون یعنی به قراردادتون پایبند باشید، وفا کنید به او. اینجا اگر قرارداد لفظی کردن باید بهش ملتزم باشن، قراردادشون عملی است باید بهش ملتزم باشن. پس اوفو بالعقود هم هر دو رو، هم عرض کنم که لفظی و هم معاتاتی رو شامل میشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.